سلام، من محسن بدرقه هستم. شما شنونده فیلم کتاب هستید. حیوان‌ها مجبورند زمان غذا خوردن به خیلی چیزهای دیگه فکر کنن. مراقب باشن، حواسشون باشه. همون لحظه‌ای که شکار کردن و مشغول غذا خوردنن، توسط حیوان دیگه‌ای خورده نشن. همون لحظه باید حواسشون باشه که از همسر و فرزندانشون مراقبت کنن. چه بسا غذایی که شکار کردن شاید همون لحظه توسط حیوان دیگه‌ای دزدیده شه یا خورده شه. همیشه باید مراقب باشن که چه کاری انجام میدن. حتی خیلی از حیوانا هستن که در افسانه ها هم هست که میگه گرگ ها روبروی هم میخوابن که یه وقت در دل شب خوراک گرگ دیگه ای نشن. این اتفاق تو حیوان ها منجر به این شده که اونها نتونن قوطه‌ور در دنیای پیرامونشون بشن. اصلا شاید همین اتفاق باعث شده که قدرت اندیشه از اینا گرفته بشه. مدام باید به این فکر، به اون فکر، به اون یکی فکر باشن تا بتونن ادامه بقا بدن و زنده بمونن. و اگر ذره ای از این افکار سطحی دست بردارن، ممکنه که بمیرن و خیلی ساده منقرض بشن. ناخودآگاه همین افکار سطحی اونها رو مبتلا به تضاد عمیقی میکنه که ملول میشن. حالا این نیست که من میخوام از زبون انسان‌ها حرف بزنم و بگم که وای مثلا این شرایطی که براشون پیش اومده چقدر منجر به تضادهای وحشتناکی میشه و این تضادها منجر به ملال عمیقی میشه. نه، من این رو گفتم تا بخوام یه حرفی رو بزنم. اگه بخوایم دقیق نگاه کنیم، انسان امروز هم دچار همین مسئله شده. همون لحظه‌ای که حواسش به غذا خوردنه، باید حواسش به چیز دیگه باشه. سر کار باید مراقب باشه، کار درست رو انجام بده که یه وقت رئیسش اون رو اخراج نکنه. باید حواسش باشه که تو رقابت کنکور پیروز بشه وگرنه از گردونه بقا حذف میشه. باید حواسش باشه به ناموسش، به همسرش، که اگر در دل شب به پارکی جایی رفت کسی برای اخاذی جلوی اونا رو نگیره. باید حواسش باشه همون لحظه‌ای که به درآمد فکر میکنه به عشق و دوستی و محبت هم فکر کنه. همش در حال فکر برای ادامه بقاست و همین فکر سطحی یک تضاد جدیدی رو برای انسان رقم زده که انسان نمیتونه بین این تضادها تصمیم بگیره و فقط تلاش میکنه فرار کنه. انسان امروز بدل شده به یک فراری از دست بایدهایی که اطرافش اون رو وادار به انجام کاری میکنن که شاید توانایی بسیاری هم داشته باشه ولی دیگه حوصله این کار رو نداره. این ملالی که امروز انسان رو فرا گرفته به خاطر همین بایدهای زیادی که اطرافش هست، بایدهایی که از بعد از نوزادی شروع میشه و همین جور بایدها بزرگ 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 میشه، شبیه یک هیولای وحشتناکی سایه میندازه به کل زندگیش و زندگی اونو بدل به یک زندگی حیوانی برا نسبت همه آدمها. ولی این شباهت به خاطر چیزیه که دیگه انسان نمیتونه قوطه‌ور در اندیشه بشه و اندیشه از ذهن اون رخت برمیبند. آدم ها امروز برای انتخاب رشته دانشگاه، برای انتخاب شغل، برای انتخاب غذا، برای هر چیز کلی باید رو ذهنشون تلمبار شده. وقتی از کودکی خارج میشه شروع میکنه تو باید بهترین رشته کنکور رو کسب کنی، تو باید کلاس زبان بری، تو باید بهترین خونه رو داشته باشی، باید اینجوری باشه، باید معماری داخلی خونت اونجوری باشه، باید اون لوازمی که لازمه برای اینکه تبرج کنی اونو داشته باشی، تو باید بری باشگاه، تو باید زیباترین آدم باشی، تو باید بدل به یه آدم قهرمان بشی، تو باید بری جلوی آینه به خودت برسی تا بری بیرون، تو باید اگر میخوای یه تولیدی انجام بدی بهترین تولید باشه، تو باید در فضای اینستاگرام این رو تولید کنی، تو باید ریخشناسی داشته باشی، تو باید ماشینت مدل بالا باشه، تو باید سویچ ماشین تو ببری بذاری رو میز، تو باید و تلمباری از این بایدها روی انسان تلمبار شده و در تلی از این بایدها دفع شده و شاید انسان توانایی انجام این بایدها رو داشته باشه، ولی بایدهای مکرر اون رو مستهلک کرده و انسان در این ورطه بدل شده به یک حیوان زحمتکش. همون حیوان زحمتکشی که شاید هانا آرنت در کتاب وضع بشر هم به اون اشاره میکنه، ولی موضوع صحبت ما بحث حیوان زحمتکش نیست. موضوع صحبت ما به همین بایدهایی که انسان رو بدل به یک سوژه دستاورد خواه میکنه. همش مدام باید ما به یه چیزی برسیم، باید یه چیزی رو کسب کنیم. خلاصه‌شو اگر بخوام خدمتون عرض کنم، ما بدل شدیم به انسانهایی که آن چیزی باید بشیم که دیگری ما رو دوست داشته باشه. ما آن چیزی هستیم که دیگران ما رو دوست دارن و همین امر منجر به این گسل وحشتناک بین خود و خود شد. من چیزی هستم که تو منو دوست داری. من باید چیزی باشم که تو دوست داشته باشی. من آن چیزی هستم که تو اگر دوست داری من باید آن چیز باشم. و من خودم چه هستم و خودم هیچ اندر هیچ اندر هیچ و یک انسان تهی و توخال. حالا من بعد این مقدمه قصد دارم به فیلم ویدیو بنی اثر میشل هانکه بپردازم و با هم دیگه گپ بزنیم در مورد این هنرمند بزرگ و نسبتی که با دنیای پیرامونش داشت و تصویر عمیق و دقیقی از انسان در دنیای معاصر داره.
Du hast sie vorher nicht gekannt. Hast du mit jemandem darüber gesprochen? Hast du danach überhaupt mit jemandem gesprochen am Wochenende? Meinst du, er hat was gemerkt? Du hast nichts gesagt?
زیادت ایجاب نقطه عزیمت خوبیه به وارد شدن به بحث گپ پیرامون فیلم ویدیوی بنی اثر میشل هانکه. این زیادت ایجاب اصلا نقطه عزیمت دقیقیه به فیلم میشل هانکه. ویدیوی بنی در مورد پسریه که اگر بخوایم قصه شو در نظر نگیریم میتونه نماینده یا به نوعی نماد انسانی باشه که سردرگم و سرگردان میان این بایدها و زیر تلی از این بایدهای تلمبار شده مدفون شده است. حالا این زیادت ایجاب ها چه بلایی سر این شخصیت آورده که میتونه نمونه بسیار واضحی باشه برای بحثمون. زیادت ایجاب در وهله اول انسان رو ناتوان میکنه در مقابل یک محرک بیرونی. دقت کنید وقتی شما این بایدهای تلمبار شده رو ذهنتون هست، تصور کنید از منزل بیرون رفتید، شما باید سر کار برید و دیرتون شده، یک باید بیرونی. از اون طرف باید ترافیک رو تحمل کنید، از طرفی بنزینتون کمه و باید پمپ بنزین برین و اون پمپ بنزین شلوغه، یک باید دیگه‌ای به نام دستور هست که باید این نظم رعایت بشه، این نظم مقررات شهری، ولی یک باید دیگه‌ای خودتون رو سرزنش میکنه چرا شب قبل بنزین نزدید. یه باید دیگه‌ای هم هست که من باید تصمیم بگیرم که از این شغل فاصله بگیرم و برم دنیا و بیزینس خودم رو بسازم. هی مدام بایدها تلمبار شده رو ذهنتون فشار میاره. حالا همون لحظه فکر کنید یک انسان به شیشه ماشین شما میزنه یا حتی تو مترو دست به شونه شما میزنه و یه عرض نیازی میکنه. بحثم تکدیگری یا گدایی نیست، بحثم یه عرض نیازی، حتی یک سوال، حتی یک پرسش بسیار بسیار ساده انسانی. در اون لحظه وقتی این لمس انجام میشه یا دست به شیشه ماشینتون میزنه، آنچنان فرو میریزید، آنچنان دچار فروپاشی میشید که حالا در کمال انسانیت اگر مدیریت کنید احساستونو، ممکنه دست به کنشی بزنید که بعداً پشیمون بشید. یا این روند انقدر به ذهنتون فشار میاره که اصلا نمیتونید نسبت محرک یک واکنش سرشتی انسانی نشون بدید. کاملا این نکته‌ای که عرض کردم در فیلم ویدیو بنی با هوشمندی بسیار پرداخت شده. بنی هیچ ارتباطی با محیط پیرامونش نداره. شخصیت‌های فیلم را اگه دقت کنید، پدر هیچ ارتباطی با محیط پیرامونش نداره. انقدر تحت بایدهای سرمایه‌داریه که این نظم برقرار شده در ذهنش مبتنی بر اون بایدها، نه اینکه اخلاق و سرشت انسانی، مبتنی بر اون بایدها نمیتونه هیچ ارتباطی با اطرافیانش بگیره، حتی با فرزندانش. درسته که فیلم با یک ویدیویی از کشتن خوک آغاز میشه، ولی چند پلان بعد ما لحظه ای رو میبینیم که توسط یک فیلمی که با هندیکم ضبط شده، میبینیم که یک جشنی یا یک مراسم از این شرکت‌های هرمی در یک خانه برقراره و فردی میاد. ما هیچ کس رو نمیشناسیم. بعد متوجه میشیم این فرد پدر این دختره و این دختر این شرکت هرمی رو مدیریت میکنه.
Merci vielmals, Daddy.
Es war mir ein seelisches Fußbad.
Sorry.
Aber weswegen?
Das nächste Mal kündige ich es vorher an, wenn ich Leute mitbringe.
Das wäre außerordentlich reizend. Wir könnten dann einen Partydienst erstellen. Ich denke, du hast deinen Schlüssel.
ارتباط پدر با دختر در آسانسور و گفتگویی که میان اینا رد و بدل میشه کاملا نمود بیرونی همون زیادت ایجابه که فرد رو ناتوان کرده در مقابل یک محرک. فقدان ارتباطی که بین این دوتا است. حالا در بحث که شروع کنیم، من مدام به این بایدها اشاره خواهم کرد که این ناتوانی در مقابل یک محرک به کجاها می انجامه، که اگر جلوتر بریم و پس از اون شوک عجیبی که در فیلم هست، این ناتوانی مدام در اون کنش‌هایی که شخصیت‌های فیلم انجام میدن سرایت میکنه و وقتی ما مواجه میشیم با این، یک موقعیت‌های حیرت‌آور و هولناک رو رقم میزنه. دومین چیزی که شاید زیادت ایجاب برای انسان رقم میزنه بحث مستهلک شدنه. انسان در این فراوانی بایدهایی که خودش برای خودش رقم میزنه، خیلی جالبه که خود انسان بدل به برده خودش شده در این عصر. خودش مدام سرزنش میکنه خودشو، خودش مشت به روحش میزنه، خودش ساتور به روحش میزنه که باید این کار رو انجام بدی، باید این کار رو انجام بدی، مستهلک میشه. شاید افسردگی دیگه کلمه خوبی نباشه. انسان دچار استهلاک شده، مستهلک شده. و این مستهلک شدن رو کاملا در فیلم ما میتونیم مشاهده کنیم. خود چهره بنی نسبت به اون شخصیت پردازی که میشل هان کرده اگر دقت کنید، کاملا چهره مستهلکیه. چهره غمگینی نیست. غم با استهلاک متفاوته. شما وقتی مستهلک میشین نمیتونید کارایی دقیقی رو داشته باشین. غمگینی یک واکنش حسی به یک پدیده است. وقتی مستهلک میشین واکنش ها از بین رفته. شما نمیتونید دقیق به یک پدیده بیرونی، به یک کنش بیرونی واکنش دقیقی نشون بدید. کاملا در تمام پلان ها تا قبل سفر بنی از یک چهره برخورداره و چهره بیشتر به فردی میمونه که شب تا صبح کتک خورده، زندگی سختی رو تجربه کرده، پر از درد و رنج و اندوهه که دیگه توانایی واکنش دادن نسبت به پدیده های پیرامون، کنش های پیرامون رو نداره و بی‌حسی مزمن رو داره تجربه میکنه. حالا وقتی زندگی این آدم رو میبینیم، میبینیم که اصلا اینجوری نیست. یعنی وضعیت معیشت خوب، خانه خوب، زندگی خوب که در حدیه که برای تولد یا برای هدیه براش یک دوربین فیلمبرداری خریدن، در اون زمان هم دوربین فیلمبرداری یک کالای گرون محسوب میشد. حالا این چرا انقدر مستهلکه؟ از همون بایدهایی که اطرافیان تلمبار کردن، نه به صورت این که بگن باید این کار رو انجام بده. یعنی محیط پیرامون جوری براش رقم خورده که خودش مدام به این بایدها اشاره میکنه و خودش به جنگ خودش میره. یعنی خود بنی به جنگ خودش رفته و چهره بنی در تمام فیلم مستهلکه، هیچ حسی رو نمایندگی نمیکنه. از طرفی بی‌حوصلگی بنی که در طول فیلم ما مشاهده میکنیم. در ابتدای فیلم وقتی بنی وارد میشه، بعد از اون ویدیویی که ما از مرگ خوک میبینیم که در اون کشتارگاه با اون دستگاه خوک رو میکشن و رسانه‌ای که داره هی مدام این فیلم رو به عقب میزنه و با صحنه آهسته انگار مرگ رو از دید رسانه دنبال میکنه، در جستجوی مرگ از لنز رسانه است، از دید رسانه است و هیچ ارتباطی با پدیده مرگ نداره، وقتی بنی وارد میشه ما شاهد یک بی‌ارتباطی عمیق و انزوا نسبت به اطرافیان. لمسی در شخصیت پردازی بنی وجود نداره، نه لمس فیزیکی، نه لمس عاطفی، هیچ گونه لمسی. دیدگاه اون نسبت به اطرافیان از پشت دوربین لنز اون هندیکم برقرار شده، نسبت به پدر، نسبت به خواهر، ارتباطش نسبت به دوستا یک ارتباط کاملا جدا افتاده است. بیگانگی در تمام پلان ها مشاهده میشه، هیچ ارتباطی نیست. این مستهلک شدن اون رو بدل کرده به انسانی که توانایی گرفتن ارتباط رو نداره. ارتباط از امر حسی میاد. وقتی حس له شده، وقتی حس کوبیده شده است، توان ارتباط رو نداره و این بی‌حوصلگی و این مستهلک شدن منجر به فرسودگی هم شده، یعنی دچار فرسایشی که نمیتونه تن بده به حتی به یک سلام علیک عادی، حتی به گوش دادن یک حرف. و در میزانسن هایی که ما داریم میبینیم، در تلمباری از اخبار توسط اون مدیوم تلویزیون و رسانه گیر افتاده و هیچ ارتباطی هم حتی با تلویزیون نداره. یکی از سکانس های شاهکار صحنه‌ای که تلویزیون روشنه، بنی دراز کشیده، ما انعکاس صفحه تلویزیون رو در یک شیشه میبینیم که بالای سر بنیه و بنی منتظره که خواب اون رو در آغوش بگیره و در گیر و دار این اخبار و اتفاقات پوشالی رسانه گیر افتاده که هیچ ارتباط حسی رو نمیتونه با اون داشته باشه. یکی دیگه از مسائلی که زیادت ایجاب گریبان انسان امروز رو گرفته و منجر به یک واکنشی شده، واکنشی که از انفعال میاد، یعنی بدل به یک واکنش غیر واکنشی شده، تسلیم شدن در مقابل هر تکان است. هر چیزی رو ما بیرون میبینیم تسلیمش میشه، به نوعی ما رو خلع سلاح کرده. یه رد پای رو از آثار هانکه اگر بخوایم دنبال کنیم، در روبان سفید وقتی کشیش به صورت ایجابی مدام بایدها رو ذهن این افراد تلمبار میکنه، این بایدها سرایت میکنه به وجود و خود فرد تلاش میکنه این بایدها رو در وجود خودش به سرانجام برسونه و انجام بده و به نوعی تسلیم میشه در مقابل هر تکانه. این تا جایی رقم میخوره که در روبان سفید بچه ها نسبت به مرگ ها، بچه ها نسبت به اون قتل هایی که انجام میدن، هیچ واکنشی نشون نمیدن و به نوعی در مقابل هر تکانه بیرونی تسلیمن. این بایدها، این زیادت ایجاب انسان رو بدل کرده به سوژه دستاورد خواه، یعنی فردی که تمام تلاشش در طول روز، در طول شب اینه که من باید برسم و این بایدها، 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 بایدها نه تنها به رسیدن ختم نمیشه، بلکه انسان امروز رو به جای افسردگی به سمت فرسودگی سوق داده. میشل هانکه در سینمای منحصر به فرد خودش تلاش میکنه تصویری از انسان امروز رو برای مخاطبش بسازه، تصویر دقیقی از انسان امروز که در تلمباری از این بایدها مونده. در هر فیلمش هم اگر نگاه کنیم، این بایدها از یک منبعی به انسان سرایت میکنه و درون انسان رشد میکنه، بزرگ میشه و خود انسان حالا مجبور این بایدها رو انجام بده. در روبان سفید درسته کشیش این بایدها رو داره به بچه ها منتقل میکنه، ولی این بچه ها خودشون این بایدها رو باور میکنن و حالا خودشون سوژه هایی میشن که از کشیش هولناکترن. اعتقاد میشل هانکه در سینماش اینه که سه نهاد یا به نوعی سه جریان بزرگ میتونه انسان رو بدل به این سوژه دستاوردها کنه. یکی دین سرمایه‌داریه، دینی که در خدمت سرمایه‌داری اومده و نمود بیرونیش کاملا در روبان سفید مشهوده، و از طرفی خود سرمایه‌داریه که در شخصیت اصلی که در فیلم روبان سفید هست و کارگرها رو به کار گرفته و میگه امروز باید خوش باشید، امروز ناراحت باشید، امروز باید کار کنید، امروز باید مشروب بخورید، امروز باید بخندید و این بایدها حتی در شادی هم به اونها صدمه میزنه. و از طرف دیگه قدرت بسیار بسیار بزرگ رسانه که به نوعی سلاح امروز سرمایه‌داریه در تهی کردن انسان. کسی هایی که بسیار بسیار زیبا در سینمای میشل هانکه دیده میشه واقع نماییه، ولی واقع نمایی از جنس واقعیت امروز که کاملا اگر از نوعی بخوایم نگاه کنیم سبک پردازی شده است. میشل هانکه دنیای امروز رو به گونه‌ای به مخاطبش هدیه میده، روایتش از دنیای امروز به گونه‌ایه که وقتی ما فیلم رو مشاهده میکنیم کاملا حسی رو تجربه میکنیم، حسی رو از فیلم میگیریم که حس امروز دنیاست. بنی در وسط اون دنیا به نوعی روایت شده با فرم دقیق میشل هانکه که وقتی نگاه میکنیم پس پرده این شخصیت ها رو میبینیم، پس پرده انسانی که امروز داره زندگی میکنه. در ظاهر با تبلیغات و گسترش رسانه و این همه فضاسازی و قیل و قال و هیاهو، این که انسان داره زندگی میکنه، یک پدر متمدن پولدار، یک مادر متمدن خاندار پولدار، یک پسری که براش یکی از کادوهاش دوربین فیلمبرداریه، همه چی درست، همه چی دقیقه، امنیت. ولی نوع روایت ویدیو بنی و میشل هانکه اینه که ما پس پرده این پلشی و تباهی انسان امروز رو میبینیم، انسانی که در میان این بایدهای سرمایه‌داری گیر افتاده و له شده و این تلمباری جز جسد فرسوده و مستهلکی برای اون به وجود نیاورده. چگونه اینجوری روایت میکنه؟ اولین کاری که شاید بشه در فیلم کاملا مشاهده کرد، احساس میکنیم انسانهایی که ما داریم در فیلمهای میشل هانکه میبینیم جایی برای تمرکز ندارن، همه چیز اونها رو احاطه کرده. از طرفی رسانه یک دیالوگ شاهکاری داره در ویدیو بنی میشل هانکه، جایی که پدر میاد میگه چی نگاه میکنید، میگه اخبار، میگه چی میگه، میگه هیچی، میگه در مورد چی حرف میزنه، میگه هیچی، ولی تلمبار این اخبار مدام در تمام فیلم ها رسانه نماد ذاتی قدرتمندی داره، مدام حرف حرف حرف. در لابلای این بحث ها هم کارهایی رو باید انجام بدن که باز توش بایده، یعنی یا باید برن سر کار یا مدرسه یا هر چیزی. در اون میانهایی که انسان میتونه اون الهام براش پدید بیاد، در اون شکافهای زمانی، اون شکاف هم توسط موسیقیهای هولناکی پر شده. بنی وقتی خونه است یا تحت تاثیر مملو و حرفهای تلویزیون و رسانه است، یا وقتی کاری داره انجام میده موسیقی راک با صدای بلند داره پخش میشه که انگار این انسان تهی شده از فکر کردن. برمیگردیم به اون مثال اول، انسان امروز، انسان معاصر که در ویدیو بنی به صورت دقیق داریم مشاهده میکنیم، هیچ تفکری درونش وجود نداره. کنش هایی که انجام میده مبتنی بر تفکر نیست، مبتنی بر یک انگیزه نیست. انگیزه از میل یا تفکر یا از فرایند انسانی و سرشتی شکل میگیره. در فیلم های میشل هانکه به درستی رسانه انقدر این بایدها رو در ذهن انسان تلمبار کرده و رسانه به طور کلی، حالا هنر در فیلم‌های میشل هانکه بدل به یک امر رسانه‌ای شده که اگر یه نمونه بیارم، برگردم به فیلم ویدیوی بنی که چه نقد عظیم و درست و درجه یکی انجام میده میشل هانکه، زمانی که در فیلم معلم پیانو کلی آدم وایسادن برای اینکه میخوان در کلاس موسیقی فلان استاد شرکت کنن. یکی که قبول نمیشه، انقدر این بایدها در وجودش شکل گرفته، به صورت عاجزانه گریه میکنه، انگار اون رو از خوشبختی دور کردن، انگار سعادت دنیا رو ازش گرفتن، دچار فقدان خوشبختی شده. و این همه آدم صف واستادن که برن کلاس موسیقی، که چی بشه که موسیقی بنوازن، که چی بشه که موسیقی از روح انسان تراوش میکنه و به روح انسان اثر میگذاره. حتی میشل هانکه به نوعی طعنه میزنه به موسیقی امروز و این آموزش موسیقی و هنر امروز که همه اینها رو بدل کرده به امر رسانه، بدل کرده به امر بایدها. یعنی یک موسیقی که هنر اصیل انسانیه بدل شده به امر رسانه. حالا این انسان در این شرایط قدرت فکر و قدرت اندیشه‌شو از دست داده، بدل شده به اون حیوانی که ابتدای پادکست گفتم، انسانی که برای کنشهاش انگیزه نداره. کنش صرفاً برای کنشه، بدون انگیزه، بدون اینکه فکر بشه، و پس از اینکه کنش رو انجام میده هم نمیدونه چه واکنشی انجام بده، چون کنش از یک تفکر زاییده نشده. نمونه بسیار عالی در این حوزه روبان سفیده. زمانی که کشیش بعد از دیر آمدن بچه‌ها در اون میزانسن طلایی که همه از هم فاصله دارن، به نوعی در اون ترکیب بندی تصویر و کمپوزیسیون ما مشاهده می‌کنیم که تمام بازیگرها که شخصیت فیلمن از هم فاصله دارن و این دور بودن انسان‌ها از هم به درستی پرداخت شده. پدر فشار هولناکی رو به فرزندانش میاره، مبتنی بر یک کار. این بچه ها هیچ واکنشی رو نشون نمیدن. وقتی واکنشی رو نشون نمیدن، کم کم بدل به همون سوژه های دستاورد خواهی میشن که فقط در این دنیا جوری میتونن به قدرت و ادامه حیات برسن که بدل بشن به همون سوژه که پدرشونه. این خشونت در کلمات پدر سرایت میکنه به بچه‌ها. بچه‌ها کاری رو انجام میدن که سرایت شده بهشون از یک منبع دیگه. هیچ فکری رو ندارن و هر کنشی که انجام میدن مبتنی بر فکر و اندیشه نیست و پس از اون هم حس عذاب وجدانی رو تجربه نمیکنن، چون کنشی که انجام دادن مبتنی بر برانگیخته شدن حس خشم، خوشحالی یا حس دیگه انسانی نیست. این خلأ قبل و بعد کنش در فیلم‌های میشل هانکه انقدر دقیق طراحی شده که وقتی فیلم‌ها رو مشاهده می‌کنیم با اون واقع نمای دقیق شوکی رو میاره به ما، با اون اتفاقاتی که در فیلم اساساً شاید شوک برانگیز نباشن و برای مخاطب شوک برانگیزن، شوکی به ما وارد می‌کنه و این شوک بدل به CPR جسد انسان معاصر که ما مدام میشل هانکه میگه بیدار شید. از این تبدیل شدن به حیوانی که صرفاً زحمت میکشید که به یه چیزهایی برسید که اون چیزها از هیچ کدام از منابع سرشتی انسانیت زایده نشد. عدم انگیزه حساسیت زدایی کرده از انسان، انسان رو فاقد حس کرده. برگردیم به فیلم ویدیوی بنی. فیلم با کلیپی از مرگ یک خوک یا به نوعی قتل یک خوک، کشتن یک خوک آغاز میشه. راوی با بنی کنار همدیگه فیلمی رو دارن به ما نمایش میدن که وقتی مکس میشه و برمیگرده ما متوجه میشیم که داریم در یک ویدیو و رسانه این رو تماشا میکنیم. بنی در تمام طول فیلم مبتنی بر همون مباحثی گفتم فرسوده است، مستهلکه، ارتباطی با دنیای پیرامون نداره. در اون سکانس شاهکار سرود که بچه ها دارن سرود میخونن، ارتباط بچه ها با هم فقط صرفاً اطلاع دادن یا انتقال اطلاعات. سرود خوانده میشه که از نظر درون مایه این قسمت رو دوباره و دوباره و دوباره ببینید، از نظر درون مایه کاملا خلاف کنشیه که بچه ها دارن انجام میدن و این تدوینی که داره انجام میشه از صورت بچه ها به صورت تک تک، ما نمای کلی از گروه سرود نداریم، هیچ جمعی شکل نمیگیره. در دنیایی که انسان زدائی شده از انسان، در یک جمع هیچ وقت دیده نخواهند شد. انسان‌ها تک افتاده‌اند، فقط وسیله ارتباط اطلاعاتند. در دنیای رسانه امروز هم همین اتفاق افتاده. من آنیم که تو دوست داری، پس من این نیست، پس من و تو نمیتونیم متحد بشیم. ارتباط بچه‌ها با هم توسط کاغذ و رد و بدل کردن پول و اینا انجام میشه. ارتباط هم زائیده یک انتقال، زائیده یک رسانه است. خود سوژه اهمیتی نداره. بنی مدام در تلاشه که چیزی رو پیدا کنه که اونو حالی به حالی کنه. فیلم‌هایی رو از کلوب میگیره و به خونه میبره، ولی میبینیم در زمان مشاهده فیلم هیچ حسی در وجود او برانگیخته نمیشه. جالب اینجاست که یه فیلم اکشن خشن رو از اون کلوب کرایه میکنه و به خونه میبره و دقیقاً باز میبینیم که دراز کشیده، بی میل، بی انگیزه، بدون حس ارتباطی داره فیلم رو مشاهده میکنه. تا لحظه ای که دختری رو در پشت ویترین مغازه میبینه که مسخ شده هر روز به صفحه مانیتور تلویزیون که فیلم های مختلفی رو پخش میکنه، تیزرهایی از فیلم ها رو پخش میکنه تا بتونه مشتری بیشتر جذب کنه، تماشا میکنه. بنی کنار اون میره و سعی میکنه ارتباطی بگیره. در این ارتباط ناموفقه. اونو دعوت به خونه میکنه، با هم به خونه میان، با هم صحبت میکنن، صحبت حاکی از هیچ حسی از انسانیت نیست، هیچ حسی که نمایندگی کنه سرشت انسان رو. ولی ما شاهد اینیم که هر دو بدل به همون سوژه هایی شدن که گفتیم، بی میل، بی انگیزه، سوال های همدیگر رو به نوعی پاسخ میدن که صرفاً فقط چیزی باشه که باید یکی انجام بدن، حسی توش نیست. و حتی بنی وقتی سوال میپرسه در مورد خواهر و خانواده دختر، جواب سربالایی رو دختر میده و میگه دوست ندارم در مورد این چیزا صحبت کنم. بنی هم بدون فکر و بدون انگیزه، صرفاً شبیه آدم بزرگا داره یک سیگاری میکشه. سر قضا میشینه. بنی بلند میشه، کاملاً احمقانه یه سری کارها رو انجام میده تا دل دختر رو به دست بیاره یا بتونه ارتباط رو گسترده کنه. هیچ راهی رو بلد نیست. اصلا نمیدونه ارتباط چیه. تا جایی که دختر رو متقاعد میکنه ویدیو خوک رو ببینه. با هم دیگه ویدیو رو میبینن. باز هیچ حسی شکل نگرفته. کاملا در خلای حسی فیلم جلو میره. بنی دستگاه کشتن حیوانات رو از کشتارگاه پدرش دزدیده یا به صورت یواشکی برداشته. دنبال رمزگشایی از این اتفاقه. تو اون فیلم هم مدام عقب جلو میکنه تا ببینه رازی از مرگ رو میتونه برملا کنه. دنبال اینه که از رسانه به راز جهان برسه. سرشتش اونو داره وادار به این کار میکنه، ولی متاسفانه ناکام و ناامیده. اون دستگاه رو به سمت خودش میگیره و به دختر میگه شلیک کن. فقط صرفاً کنشی رو انجام میده تا ببینه چی میشه. انگیزه ای اون رو وادار به این کنش نکرده. حسی اون رو برانگیخته نکرده تا این کنش رو انجام بده. به سمت خودش. دختر از این کار امتناع میکنه. بر میگردونه. و به سمت دختر میگه. دختر میگه بزن. دختر هم بدل بنی هیچ حسی در وجودش برانگیخته نشده. صرفاً میخواد ببینه که بعد از این چه اتفاقی میفته. بنی امتناع میکنه. دختر اشتباه بزرگ زندگیشو انجام میده و بنی میگه ترسو. این ترسو حسی رو در بنی برانگیخته نمیکنه. اون رو برمیگردونه به همون بایدهای پدر و بایدهای خانواده سرمایه‌داری که این واژه واژه خوبی نیست. نه اینکه ترسو بودن یا نبودن چیز خوبی یا بدی است. واژه و کلمه کلمه خوبی نیست. دست به اقدام میزنه و مواجه میشه با اینکه دختر فرو ریخت. تمام این صحنه توسط راوی بر ما منتقل میشه که راوی اصلی فیلم نیست. ما اتفاقات فیلم رو پس از این توسط دوربین رسانه که دوربین بنی باشه مشاهده میکنیم. دوربینی که صرفاً راوی منفعلیه از یک رویداد یا رخداد که نمیتونه حسی رو از اون رخداد به ما منتقل کنه. از ابتدای فیلم هم دیدیم که کلی اتفاق رنجاور و پر از اندوه انسانی توسط اون تلویزیون به ما منتقل شده که هیچ حسی رو برای بنی یا پدر یا مادر به وجود نیاورده، اونا رو برانگیخته نکرده. اصلا آمار زیاد سیالی اطلاعات ما رو بدل کرده به یک شنونده منفعل. هانکه آمدانه اینجا از دوربین رسانه استفاده میکنه که این فاجعه هولناک انسانی برای ما توسط رسانه‌ای منتقل شه که نتونه در ما اون برانگیختگی حس رو ایجاد کنه که ببینیم چقدر هولناکه. تنها چیزی که بنی و مخاطب همراه بنی تجربه میکنه این که این دختر سکوت کنه. چرا؟ چون امکان داره مثل اون واژه ترسو یکی از اون بایدها به هم بریزه. بنی مدام لجوجانه هی مدام گلوله‌ای در اون دستگاه میذاره و شلیک میکنه به دختر. ما این صحنه ها رو نمیبینیم، صرفا رسانه داریم میبینیم. نمای قاب در قاب میشل هانکه ما رو رهنمون میکنه بین واقعیتی که وجود داره و اون رسانه، ترجمه‌ای که رسانه از واقعیت داره، یک ترجمه اخته، انسان زدائی شده، حساسیت زدائی شده که نمیتونه ما رو برانگیخته کنه تا انجام بدیم کنشی رو، چون اگه انجام بدیم کنش نمیتونه دیگه بر ذهن ما سیطره پیدا کنه و مدیریت کنه. زمانی میتونه بر ذهن ما سیطره داشته باشه که ما از تفکر تهی شده باشیم. اون اتفاق میفته که از حیرت آورترین سکانس های ممکن بعد از قتله که بنی بدون اینکه حسی در وجودش پدید اومده باشه، مبتنی بر همون بحثایی که اشاره کردم، انگیزه ای نبوده، تفکری نبوده که حسی برآمده از آن تفکر منجر به کنشی بشه که پس از کنش ایجاد حس کنه، ایجاد حالا عذاب وجدان یا هر حس دیگه یا حس گناه، میاد در یخچال رو باز میکنه و یه چیز خوراکی برمیداره شروع کنه خوردن و پلانهای آری و خاله و فیکس پلانهایی که هیچ حسی رو رهبری یا نمایندگی نمی کنن و برمیگرده شبیه تمیز کردن یک خونه، شروع میکنه به تمیز کردن، تلفن زنگ میزنه، تلفن جواب میده. همه ی آن اتفاقاتی که ما دچار شک و حیرت میشیم از اینکه انسان در دنیای معاصر بدل به چه چیزی شد. بعد از قتل روایت به نقلی توان ادامه دادن رو نداره. کشمکش در داستان وجود نداره. ولی این فقدان کشمکش ما رو هم مسیر میکنه با حسی که شخصیت ها تجربه میکنن، نه اینکه یک نقطه ضعف برای فیلم باشه. کشمکش از کجا صادر میشه؟ از یک وجدان، از یک درگیری درونی یا درگیری بیرونی که مبتنی بر حس درونیه. وقتی بنی برای قتل دختر هیچ انگیزه ای نداشته و وقتی کنش رو انجام داده هیچ حسی پس از اون در وجود بنی به وجود نمیاد، کشمکشی وجود نداره. کشمکش ها بیشتر مبتنی میشه بر جسد و میرسیم به اون سکانس هولناک که انسان دستاورد خواه در قایتش بدل به همین چیزی میشه که پدر بنیس، که تمام عمق درد و رنج انسانیش نسبت به پدیده‌ای که اتفاق افتاده، نسبت به این رخداد، نسبت به قتلی که توسط پسرش رقم خورده، اینه که به زنش میگه باید انقدر قطعه های جسد رو ریز کنیم که چاه فاضلاب رو نگیره. برمیگردیم به مقدمه اول. وقتی یک فرد برای اون بایدهاش در زندگی انقدر نقشه کشیده که ثانیه ها هم براش مهمن، بی ارتباط به هر تکانه، بی احساس به هر تکانه، فقط مهمه که به اون بایدها برسه. حالا این دختر، این جسد، این قتل مانع از رسیدن اون فرد به اون باید هاست، مانع از اون پیشرفت کذایی که تلایی کرده. تمام تلاشش اینه که این پدیده حذف بشه، پنهان بشه، گوشه‌ای بره تا از این مسیر فاصله نگیره. انسان در اون لحظه به اون فردی که به قتل رسیده دیگه نگاه نمی‌کنه، فقط به اون بایده فکر می‌کنه. و حتی لحظه‌ای که مادر بنین از این اتفاق پیش اومده شوکه شده و می‌خنده و میگه باید چیکار کنی و میگه ما باید چیکار کنیم. حالا نقل مضمون دارم میگم، دیالوگ دقیقش رو در فیلم میتونید مشاهده کنید و ببینید و گوش بدید. پدر میگه باید انقدر این تکه تکه‌هاش رو ریس کنیم که چاه فاضلاب نگیره، چون گرفتن چاه فاضلاب خیلی مهمتره، چون امکان داره یه روز تعمیرگاه بیاد و یه روز از کارش بیفته. و میگه این کاری که انجام بده اگر به پلیس بگیم آینده اونو به خطر میندازه. کدوم آینده؟ آینده‌ای که تصویر شده توسط همون بایدها. و بنی پس از این اتفاق مبتنی بر همون سرشته انسانی و فطرتی که در وجودش هست نمیتونه برگرده به اون کارهایی که انجام داده. وقتی فیلم میبینه دیگه حتی همون حس قبرم نداره. وقتی شرط بندی میکنه، پدر تصمیم میگیره که مادر و بنی رو راهی سفر کنه تا بتونه جسد رو حذف کنه، جسد رو پنهان کنه. حتی آمدانه این صحنه تکه تکه کردن جسد و همه اتفاقاتی که منجر به حذف جسد میشه از دید ما پنهان شده. نه که بگیم یه چیزی نیست دیگه، یه چیزی کنار گذاشته شد، یه چیزی پنهان شد. چقدر اسم دقیقی میشل هانکه انتخاب کرده برای یکی از فیلمهاش به نام پنهان. چیزی که پنهان میشه، چیزی که انگار ترد میشه و پنهان میشه و دیگه واگذاشته میشه. این فقدان کشمکش از همین حس میاد. تنها کشمکشی است که با جسد، اونم کشمکش پدر خانواده است. میرن مسافرت. انتخاب مصر خیلی صحنه جذابیه که سفری انتخاب میشه توسط میشل هاین که ذره‌ای بتونه بنی به اون سرشت انسانی خودش برگرده که در اون پلانی که حتی هواپیمای جمهوری اسلامی ایران هم دیده میشه، سرشت انسانی شرق انتخاب میشه. بنی در شرق امکان پیدا میکنه که فکر کنه، امکان پیدا میکنه که محیط پیرامونش رو ببینه، قوته‌ور بشه، تفکر کنه. و لحظه‌ای در تلویزیون دیده میشه از یک مراسم مذهبی که شاید میشل هانکه تلاش میکنه اون سرشت اون رو به چیزی به نام ایمان بازگردونه تا بتونه از این انسان توهی خارج شه و معنایی برای زندگیش پنهان کنه. بنی پس از اون باز میگرده و پدر ازش سوالی میپرسه که میگه چرا این کارو انجام دادی؟ که این جمله مهر تاییدی بر تمام حس نداشته خود بنی و انسان زدایی شدن انسان در سینمای میشل هانکه است. بعد از بازگشت از مصر، پدر بنی از بنی میپرسه چرا دختر رو کشتی؟ یا علت قتل چی بود؟ بنی جواب میده برای این کار کمی دیر نیست؟ پدر دوباره میپرسه چرا اون کار کردی؟ یه نمیدونم، میخواستم ببینم چجوریه. پاسخ پدر که در یک پرسش مطرح میشه عجیبه، که خب چجوری بود؟ و این سینمای درجه یک و منحصر به فرد میشل هانکه است.
Ich wollte dich was fragen.
Ja?
Warum hast du's getan?
Was? Ich weiß nicht. Ich wollte sehen, wie es ist. Wahrscheinlich.
Wie was ist?
در آخر پادکست میخواستم یه قسمت از نقد رابین وود بر ویدیو بنی رو بخونم که به نظر من خیلی دقیق اشاره میکنه و رهیافت درستی به شناخت سینمای میشلانکس. رابین وود در نقدش مینویسه فیلم های او در مسیری پر مخاطره حرکت میکنند، مسیری که در آن سوی فرد و در سوی دیگر فرهنگ نکوهش میشود. در سوی فرد قادر به گزینش است و در سوی دیگر فرد صرفاً قربانی عاجز نظام است که همواره نظام سرمایه‌داری مشارکتی و پیشرفته‌ای است و با وحشتی غیر انسانی همراه است.